صدایی دیگر،
صدای زنان،
تجدد عامرانه برای زنان، از حکومت رضا شاه تا حکومت ملک سلمان. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه بمانید. روز به روز قوانین برای زنان در عربستان سعودی قبط برانگیزتر می شود. آزادی رانندگی، آزادی سفر، کنسرت‌های موسیقی با حضور زنان، تصدی پست سفارت در کشورهای مختلف، قوانینی که با دستور مستقیم حاکمان این کشور تغییر کرده. اما آیا این تجدد عامرانه موفق خواهد بود؟ تجدد عامرانه ای که نمونه ایرانی آن به سرانجام نرسید. تورج اتابکی، پژوهشگر تاریخ ایران ساکن هلند، مهمان برنامه این هفته ماست. پیش از این در کتابتون به بررسی تجدد عامرانه در ایران و ترکیه پرداخته بودید. در سالهای اخیر به نظر می‌رسه که در عربستان سعودی هم ملک سلمان به تغییراتی از این دست، تغییرات از بالا اقدام کرده. چقدر اون رو شبیه به تحولات ایران و ترکیه می‌دونید؟
خب پیشتر تر کشورهای مثل ایران، اتحاد جماهیر شوروی، ترکیه و یک دو جین کشور دیگه هم ما شاهد این رفتار از سوی حکومت بودیم. آنچه که به جد مهمه درجه مشارکت مردم تو این تجدد. اگر نگاه بکنیم در ترکیه نرخ مشارکت مردم در نوسازی به مراتب بیشتر از ایران بوده و الان وقتی نگاه میکنیم به تحولات عربستان سعودی میبینیم که قابل قیاس با اون نوسازی که ما در دوران رضا شاه داشتیم نیست. یعنی ما با یک حکومت بسیار بسیار مقتدر و مستبدی روبرو هستیم که تحت فشار بین المللی تن داده به یک سری اصلاحات. مطمئنن این اصلاحات در دراز مدت به نفع گروه های اجتماعی تمام خواهد شد و از جمله زنان. اما این رو هم اینجا باید اشاره کنیم که در این تحول ما مشارکت مردم رو نمی‌بینیم. ما با یک گونه ای از تجدد عامرانه به شکل بسیار محدودش روبرو هستیم در این کشور. نوسازی داریم اما از طرف دیگه جای خالی نوآوری یا مدرنیته یا تجدد رو می‌بینیم که جانمایش فردیت، خودمختاری فردیه و امکان نقد قدرت.
چه رابطه‌ای میشه بین این تغییرات عامرانه ایجاد کرد با اون چیزی که خواسته های اجتماعی هست؟ اگر بخوایم مثالی از عربستان بزنیم، میتونیم به درخواست زنان برای دریافت اجازه رانندگی اشاره بکنیم که هرچند اجازه رانندگی برای زنان صادر شد، اما زنانی که پیش از صدور این اجازه اقدام رانندگی کرده بودن همچنان در زندان موندن. فعالان امور زنان هم در عربستان میگن که رفتار مردم به سرعت تصویب قانون عوض نشده و همچنان مرد سالاری ریشه دار به شدت حاکم هست در این جامعه. فکر میکنید که چگونه میشه این دوتا رو با هم همپا کرد؟
این امکان پذیر هست اگر بپذیریم که در برابر تجدد عامرانه گزینه تجدد رایزنانه رو داریم، یعنی که مردم رو در امر اصلاحات شریک بدونیم و دخالت بدیم. مشکلی که در کشورهای مثل عربستان وجود داره اینه که کسانی که در قدرت هستند نگران این هستند که توانمند شدن مردم حوزه قدرت اینها رو محدود میکنه. بنابراین تلاش میکنن از بالا به شکل بسیار بسیار محدودی قوانینی رو اجرا کنن، اما عاملیت مردم رو برای اجرای این قوانین از پایین بگیرن. حکومت در هیچ شکلی خرد نقاد و نقد قدرت رو بر نمیتابه.
اما آقای اتابکی، بعد وقتی پای مسائل زنان به میان میاد موضوع کمی متفاوت میشه. مثلا یکی از مهمترین تحولات حقوق زنان در تاریخ معاصر گفته شده که کشف حجاب توسط زنان بوده، که عده‌ای از تحلیلگران معتقدند رضا شاه این دستور رو بر مبنای خواست زنان پیشرو دوران خودش صادر کرده و بعد از صدور فرمان اون رو به نفع خودش و به عنوان اقدامی جسورانه معرفی کرده، ولی پایه این تغییر یک درخواست اجتماعی بوده. اما میبینیم که در طی سالهای بعد از اون مرد سالاری که میانه زنان و حکم حکومتی قرار گرفته چنان اقتدار پیدا میکنه که از همون اولین روزهای پس از انقلاب اسلامی که حتی خود زنان مقاومتی در برابر برگشتن اجباری حجاب ندارند. چقدر مسئله زنان رو میشه در اون قالب تجدد عامرانه ای که شما میگید تحلیل کرد و چقدر تفاوت داره در این حوزه؟
اجازه بدید به پرسش شما در لایه‌های متفاوت پاسخ بدم. به کشف حجاب دستاورد دولت رضا شاه نبود. پیش از رضا شاه هم از پی انقلاب مشروطیت زنان اینجا و اونجا در شهرهای بزرگ انجمنهای خودشون رو تشکیل دادن و خواست آزادی حجاب رو مطرح کردند. و در شهرهای بزرگ ما شاهد حضور زنان بی‌حجاب در خیابان‌ها هستیم. آنچه که رضا شاه انجام داد صورت قانونی داد به این خواست زنان پیشرو و نوعی حمایت حکومت رو بر اینها لحاظ کرد. اما نگاه بکنیم به تحول و تطوری که آزادی زنان در طول این سالهای سال در ایران داشته، حکومت تلاش کرده که از بالا با یک نگاه آمرانه بسیاری از خواستای زنان رو جاری کنه، اما به نوعی ما عاملیت زنان رو در از پایین نمیبینیم. این تجدد به نوعی درونی نمیشه در ایران. به همین خاطر اگر نگاه بکنیم به تحولات منتهی به انقلاب 1357 میبینیم بسیاری از زنان پیشرو که دغدغه اسلام هم نداشتند تن به فراخوان آیت الله خمینی دادند و مسئله استقلال یا فروپاشی سلطنت و برپایی جمهوری اسلامی رو مقدم شمردند بر آزادی‌های فردی، آزادی‌های جنسی و از این دست. و البته بعدها هم پشیمان شدند از این تمکینی که انجام دادند. اما این هم بی‌انصافیه بگیم که زنان در نخستین رپرپی انقلاب برای اعتراض خودشون رو به این رفتار حکومت نشون دادند. زنان پیشگام جنبش‌های اجتماعی در ایران معاصر ما هستند. از طرف دیگه ما با حکومت فقیه سالاری روبرو هستیم که در برابر این جنبش اجتماعی، جنبش برابری جنسیتی ایستاده. اگر مقایسه‌ای بکنم دوران کنونی رو با دوران پهلوی، ما حکومت اقتدارگری داشتیم که تلاش میکرد بدون مشارکت مردم نوعی اصلاحات آمرانه رو از بالا اجرا کنه. در جمهوری اسلامی ما توانمند شدن جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش زنان رو از پایین داریم و با یک حکومت فقیه سالاری روبرو هستیم که در برابر این جنبش اجتماعی ایستاده.
بیایید حالا مقایسه‌ای بکنیم بین وضعیت زنان در ایران و وضعیت زنان در عربستان، در دو موقعیت کاملا متفاوت با هم. زنانی که با مقاومت حاکمان روبرو هستند و زنانی که با تجدد آمرانه حاکمانشون روبروان.
وجه مشترک دو حکومت اینه که به هیچ رو چالشی رو برای محدود کردن قدرت خودش بر نمیتابه. به همین خاطر هم با جانمایه تجدد سر ستیز داره. میگه نوسازی آری اما نوآوری نه. حالا یک حکومت خودش رو در حقیقت حکومت فقیه سالار میدونه، تکیه میکنه به شریعت. اون یکی در عربستان سعودی مرادم هستش، مشروعیت خودش رو از قدرت دیانت در اون کشور میگیره، اما به راحتی تمکین نمی کنه در برابر دیانت، اون چیزی که ما در ایران شاهدش هستیم. اما وجه اشتراکش اینه که به هیچ رو عاملیت گروه های اجتماعی رو برای اجرای دگرگونی در جامعه نمی پذیرن. اما نگاهی از پایین اگر داشته باشیم، عاملیت زنان در ایران به مراتب گسترده تر و به مراتب عمیق تر هستش در قیاس با عربستان سعودی. ما در ایران فعالیت زنان رو به روشنی میتونیم ببینیم. شما نگاه بکنید در فضای عمومی زنها به چه دستاوردهایی رسیدند. با تلاشی خودشون که در این 40 سال گذشته به کار بردن، با صدهای متوالی ایجاد شده از سوی حکومت روبرو شدند، اما تن به قبول محدودیت دولت و حکومت ندادن. این در حقیقت نشون دهنده اینه که جنبش زنان در ایران هم عمیقه و هم بسیار بسیار گسترده است. آنچه که من در عربستان سعودی میتونم ببینم، هنوز جنبش زنان جنبش بسیار بسیار محدودیه، در یک حلقه های کوچک طبقات بالایی جامعه قرار گرفته و هنوز به اون شکل گسترده خواست عمومی زنان این کشور نشده، آنچه که ما در ایران داریم. به داوری من چشمانداز جنبش زنان و استحقاق حقوق حقی زنان، برابری جنسیتی و برابری فردی رو همگام با مردان رو در ایران گسترده تر میدونن. وقتی این جنبش به قله های خودش نزدیکه، حوزه های رو فتح خواهد کرد در ایران که به نظر من در تمام خاورمیانه یگانه خواهد.
حداقل در حال حاضر زنان عربستانی اجازه سفر بدون اجازه ولیشون رو دارن، اما زنان ایرانی هنوز اون رو ندارند. هرچند سال هاست که زنان ایرانی اجازه رانندگی رو پیدا کردن، اما همچنان در بازار کار میزان اشتغالشون با تمام شعارهایی که دولت های مختلف جمهوری اسلامی دادن به کمتر از 1/5 اشتغال مردان میرسه. این جنبش گسترده و پایدار از نظر شما کی قرار هست به موفقیت دست پیدا کنه؟ آیا باید منتظر باشیم تا فشارهای بین المللی جمهوری اسلامی رو مانند حکومت عربستان به زانو در بیاره، یا راه دیگری رو باید برگزینه؟
ببینید، تا زمانی که در روی این پاشنه میچرخه و ما یک نظامی به نام نظام جمهوری اسلامی داریم، تمام تلاش حاکمان بر این خواهد بود که در برابر مشارکت مردم، مشارکت آزادانه مردم در تعیین سرنوشت خودشون بایستند. در این جای تردید نیست. در این تردید نیست که این حکومت سر تمکین در برابر خواست مردم رو نخواهد داشت و نداره. و به همین خاطر من گمان میکنم که مبارزه زنان برای احقاق حقوق خودشون در گرو تغییر این نظام موجود هستش.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.